با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات، ده ها تانکر نفت و گاز در آتش سوختن، خسارات انگفت وارد شده. وزیران دفاع ناتو در این هفته در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان گفتگو می کنند و امروز 26 دلو مصادف است با 32 سال روز خروج آخرین سرباز شوروی پیشین از افغانستان. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها وزارت مالیه افغانستان میگوید آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه زیانهای انگفت مالی به مردم وارد کردند. سفیر پاکستان در کابل به حمایت کامل کشورش از پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است و پایان ماجرای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، سنا برای ترامپ برائت داد. مشروح خبرها. وزارت مالیه افغانستان میگوید آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه زیانهای انگفت مالی به مردم وارد کرده است. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت آتش سوزی ابتدا در یک تانکر صورت گرفت و سپس به همه گمرک گسترش یافت. در خبرنامه آمده که وزارت مالیه افغانستان یک هیئت را برای بررسی این رویداد و محاسبه زیانهای وارد شده به هرات اعزام کرده. در ادامه آمده با کسانی که در این حادثه زیانمند شدند کمک خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز در این آتش سوزی حداقل 60 تن زخمی شدند، صدها واسطه نقلیه سوختند و میلیون ها دلار خساره به مردم وارد شده است. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید سفیر پاکستان در کابل به حمایت کامل کشورش از پروسه صلح اطمینان داده است. عبدالله دیروز پس از دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان در توییتر نوشت که با این دیپلمات در مورد نقش پاکستان در تامین صلح پایدار در افغانستان و سایر مسائل گفتگو کرده. منصور احمد خان نیز در حساب توییترش نوشته که با آقای عبدالله در مورد رفا و تقویت روابط دو کشور صحبت کرده. اخیراً شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت ایالات متحده آمریکا باید با توافق دوحه با طالبان متعهد بماند و به خروج نیروهایش از افغانستان ادامه دهد. دولت افغانستان همواره پاکستان را با حمایت از طالبان متهم می کند و می گوید اسلام آباد می تواند از نفوذش بر طالبان در تأمین صلح و آتش بس استفاده کند، اما پاکستان هر گونه حمایت از طالبان را رد کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید 30 شورشی به شمول 2 سرگروه طالبان در ولایت بادغیس کشته شدند. این وزارت عصر دیروز در اعلامیه گفت شورشیان در عملیات توسط نیروهای زمینی و هوایی افغان در 4 روستای ولسوالی آب کمری بادغیس کشته شدند. در اعلامیه آمده که نجیب الله و گل احمد 2 سرگروه طالبان در عملیات کشته شدند و 11 شورشی دیگر هم زخم برداشتند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. آب کمری از جمله ولسوالی های است که در آن همواره از درگیری های پراگنده میان نیروهای افغان و طالبان گزارش داده می شود. نماینده های ولایت هلمند ادعا می کنند که 2 دختر از یک خانواده در برخورد آوان کشته شدند. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند بر رادیو آزادی گفت این رویداد ناوقت دیروز در منطقه گرگین ولسوالی ناور رخ داد.
این کودکان در سرک روان بودند که در آن یک قرارگاه اردوی ملی قرار دارد. آنها مرمی هاوان انداخت کردند که چره های آن به کودکان اصابت کرد. 2 دختر شهید و 1 پسر زخمی شدند. 800 را برای غور به دروازه مقام ولایت آوردند. باید در مورد آنها غور شود.
خبرنگار رادیو آزادی در هلمند تلاش کرد نظر مقام های ولایت هلمند را در مورد رویداد بگیرد، اما هیچ کس حاضر به پاسخگویی نشد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. سنای آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور برائت داد. ترامپ با آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره آمریکا دانسته می شد متهم شده بود. در رأی‌گیری روز شنبه 57 سناتور به محکومیت ترامپ رأی مثبت دادند، اما 43 سناتور دیگر مخالفت کردند. 7 سناتور جمهوری خواه در مجلس سنا با دموکرات ها پیوستند و به محکومیت دونالد ترامپ رأی دادند. اگر دموکرات ها می توانستند حمایت 10 سناتور جمهوری خواه دیگر را کسب کنند، ترامپ را محکوم کرده می توانستند، اما این کار نشد. در مجموع برای محکومیت ترامپ از میان 100 سناتور با رأی مثبت 67 تن نیاز بود. به این ترتیب ماجرای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا هم پایان یافت. زلزله شدید به مقیاس 7.1 درجه ریشتر ناوقت دیروز در سواحل ایالت فوکوشیمای ژاپن رخ داد. قدرت زلزله به حد بود که ساختمان‌های اطراف توکیو را تکان داد. بر اساس گزارش‌های ابتدایی زیان‌های بزرگ وارد نشده و هشدار سونامی نیز پخش نشده است. اداره هواشناسی ژاپن اعلام کرده که مرکز این زلزله در سواحل شمال شرقی این کشور در عمق 60 کیلومتری سطح زمین قرار داشته. زلزله صرف چند هفته پیش از دهمین سال روز زلزله 11 مارچ 2011 رخ داد که باعث ایجاد سونامی بزرگ و ویرانی های زیاد در شمال شرق ژاپن شد. سونامی به یک نیروگاه هسته‌ای در فوکوشیما برخورد کرد و باعث بدترین فاجعه هسته‌ای جهان حداقل در 25 سال شد. و بقایای جسدهای شمار سربازان فرانسوی و روسی که در سال 1812 میلادی کشته شده بودند در یک مراسم ویژه در ویازما در جنوب غرب مسکو به خاک سپرده شدند. ایوان مارتین اتاشه نظامی سفارت فرانسه در مسکو دیروز در مراسم به این مناسبت گفت:
در سال 1812 در ویازما آتش توپخانه روسیه ضربه شدید را به روحیه نیروهای ناپلئون وارد کرد که به تجزیه تدریجی نظم و انضباط انجامید و عواقب آن وحشتناک بود.
در 24 جون سال 1812 ناپلئون بر روسیه حمله کرد و جنگ تا ماه دسامبر همان سال ادامه یافت. در نتیجه این جنگ حدود 300 هزار تن از نیروهای فرانسوی و روسی کشته شدند و حدود 330 هزار تن دیگر هم از هر دو جانب زخم برداشتند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات، ده ها تانکر نفت و گاز در آتش سوختند. آسیب ها و زیان های مالی هم اضافه از 50 میلیون دلار تخمین شده. وزیران دفاع ناتو در این هفته در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان گفتگو می کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید طالبان تلاش دارند قدرت مطلق را در دست گیرند.
طالبان نمی خواهند که مذاکرات کنند. نظر به اطلاعات و معلومات را که ما داریم این است که طالبان قدرت مطلق می خواهند.
32 سال از خروج آخرین سرباز شوروی پیشین از افغانستان گذشت. حالا روسیه به عنوان میراثدار شوروی دنبال چه هدف در افغانستان است؟
روسیه مرمدار میدانیم که چند قضیه را عایز اهمیت میدانه. یکی موضوع مبارزه با همون نوع تروریسمی که متوجه روسیه است و در عین زمان موضوع مواد مخدر است.
یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. در خبرها هم شنیدید که آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات تا هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش ها انفجار چندین تانکر گاز و نفت آتش سوزی بزرگ را به میان آورده. والی هرات میگوید که امکانات مهار کردن آتش سوزی در این ولایت وجود ندارد. در همین مورد با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردم و نخست از تازه ترین انکشاف ها در این ولایت گفت.
آتش سوزی به گفته والی هرات که شب گذشته به اسلام قلعه سفر کرده بود و از رویداد دیدن کرده بود همچنان ادامه داره. والی هرات به حرفای خود پافشاری داره که ما امکاناتی که بتوانیم این آتش سوزی بزرگ در اسلام قلعه خاموش بسازیم در افغانستان هم وجود نداره و تقاضایی هم که از ایران کرده در شهرهای هم مرز با هرات هم ای امکانات وجود نداره. با آن هم والی هرات میگه که حدود 22 موتر اطفائیه از ایران به محل رویداد شام روز گذشته رسیده بود و دیشب همونا تلاش‌های خود برای خاموش ساختن این آتش‌سوزی انجام دادن، با آن هم نتوانستم این آتش بزرگ را خاموش کنند و موترهایی که در داخل گمرک اسلام قلعه وجود داشته همچنان به آتش می‌سوزه. و همچنان والی هرات عبدالوحید قتالی شب گذشته در اسلام قلعه با والی خراسان رضوی صحبت خیر داشته و از او تقاضای کمک هوایی کرده تا بتوانن جلو این آتش بزرگ را بگیرن، ولی تا کنون این کمک‌های هوایی از سوی ایران به محل رویداد نرسیده. چیزی که مشخص نیست تالی چگونگی این حادثه است، فقط تنها گفته شده که یک اراده موتر تانکر گاز مایی آتش گرفته و سپس این فاجعه بزرگ رخ داده و گفته شده که بیشتر 500 اراده موتر روز گذشته گفته شده بود که این آتش گرفته، اما همچنان این آتش ادامه داره و گفته شده که تعداد بر تعداد موترهای سوخته شده بیشتر خواهد شد.
بله، در مورد تلفات و همچنان زیانها اگر برای ما بگویی که در کدام حد تخمین شده؟
بر اساس تخمینایی که ریاست اتاق تجارت زده، آقای یونس قاضی زاده رئیس ای اتاق گفته که بین 40 تا 50 میلیون دلار، البته تا شام روز گذشته این حرف را مطرح کرد که خسارت وارد شده و تنها 17 تن ریاست سطح عامه هرات از زخمی های این حادثه یاد کرده که دوچار سوختگی شدند و تا کنون این آمار اصلی از اینا تازه اعلام نشده و اینا در صدد ازی هستند که تا دقایق بعد یا تا ساعتی بعد این ارقام را مشخص بکنند. دلیلی که تا کنون نتونستن به این همه سوالات پاسخ بگیرن اینه که شدت آتش سوزی زیاد است، اینا نمیتونم در محل حادثه خود نزدیک بکنم تا همه چیز برایشان روشن بشه.
بله، خب اسلام قلعه یکی از گمرک‌های خیلی بزرگ افغانستان است. برای جلوگیری از چپاول و دزدی احتمالی از گمرک و مسئولیت اموال تاجران چی تدابیر گرفته شده؟
دقیقاً یک از عمده‌ترین نگرانی ها هم در میان تاجرا و در کل در هرات این مسئله مطرح میشه که با این وضعیت احتمال چپاول بسیار وجود داره، اما والی هرات میگه که ما نمایندهای سکتور خصوصی، نمایندهای نیروهای امنیتی و برخی دیگر افراد ما موظف به این ساختیم تا بتونیم این مسئله مدیریت بکنیم و مانع از چپاول یا به اصطلاح غارت اموال تاجرا که در داخل گمرک اسلام قلعه بوده روی دست خود داشته باشیم و نگذاریم که چنین اتفاقی در اسلام قلعه رخ بده.
از تازه ترین ها در مورد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات شنیده، تا هنوز آتش سوزی ادامه دارد و مقام ها به شمول والی هرات گفتند که امکان مار کردن آتش سوزی در این ولایت وجود ندارد. در برنامه های امروز رادیو آزادی این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیران دفاع ناتو در این هفته در مورد آینده ای ماموریت این پیمان در افغانستان گفتگو می کنند. نشست آنها چهارشنبه و پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود و در آن روی آینده حضور نظامی 20 ساله ناتو در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. در آستانه این اجلاس طالبان گفتند که ناتو نباید محاسبه ای نادرست کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در حال در مورد آینده ماموریت نظامی این پیمان در افغانستان بحث خواهند کرد که به گفته مقامات خشونت‌ها و جنگ در این کشور هنوز هم ادامه دارد. این نشست دو روزه به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود و انتظار می رود که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز دوشنبه در مورد این اجلاس به رسانه‌ها معلومات دهد. در حال حاضر پیمان ناتو حدود 10,000 عسکر در افغانستان دارد. در این نشست روی این نکته بحث خواهد شد که آیا این نیروها در ماه می سال جاری میلادی از افغانستان خارج شوند یا ماموریت آنها تمدید شود. به اساس توافقنامه 29 فوریه سال گذشته که در دوحه بین ایالات متحده و طالبان امضا شد، آمریکا تعهد کرده که در ماه می سال جاری میلادی همه نیروهایش را از افغانستان بیرون میکند. به اساس توافقنامه دوحه، طالبان تعهد کردند که روابطشان را با تروریستان بین المللی از جمله شبکه القاعده قطع کرده، خشونت‌ها را کاهش می‌دهند و با دولت افغانستان صلح خواهند کرد. اما مقامات افغان و ظاهراً شماری از متحدان بین المللی آنها نسبت به تعهدات طالبان بدبین هستند. چندین مقام اداره جدید ایالات متحده ای امریکا گفتند که آنها در حال ارزیابی توافقنامه دوحه با طالبان هستند تا دیده شود که این توافقنامه چه موارد را پوشش می دهد و طالبان تا چه حد به وعده هایشان عمل کردند. روز گذشته حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفت طالبان برای عملیات بهاری آمادگی می‌گیرند. آقای محب طالبان را متهم کرده که به همین هدف با مقامات پاکستان ملاقات کردند. طالبان در پاسخ به این انتقاد و اتهامات مشابه آن اعلامیه مفصل را صادر کردند که در آن گفته شده طالبان به توافقنامه دوحه با ایالات متحده آمریکا پابند بوده، شدت جنگ و سطح خشونت‌ها را کاهش دادند. در اعلامیه ادعا شده که برخی جوانب و عناصر ضد صلح در تلاشند تا نیروهای خارجی را در افغانستان حفظ کرده و برای ادامه اشغال آنها کوشش میکنند. در این اعلامیه طالبان به ناتو گفتند که ادامه جنگ به نفع هیچ کس نیست و اگر کسی بخواهد جنگ و اشغال ادامه یابد، به گفته آنها مسئولیت آن مانند 20 سال گذشته به عهده آنها خواهد بود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو اخیراً گفته که آنها در مورد ماموریت در افغانستان با معمای پیچیده روبرو هستند و هر تصمیم در مورد آن نفع و زیانهای خود را دارد. آقای استولتنبرگ اطمینان داده که تصمیم برای ترک یا ماندن در افغانستان به شرایط بستگی دارد. در همین حال جرمنی گفته که میخواهد حضور نظامیش را در افغانستان تمدید کند. هایکو ماس وزیر امور خارجه جرمنی گفته گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان تا ماه مارچ نتیجه نخواهد داد. بنابراین آنها باید برای یک سناریوی جدید در افغانستان آماده باشند.
برگزاری نشست آینده وزیران دفاع ناتو. این نشست همزمان شده با افزایش جنگ ها، ترورهای هدفمند و انفجارهای بم ها و ماین های مغناطیسی در افغانستان. مشاور امنیت ملی افغانستان در این حال میگوید طالبان حاضر به مذاکره نیستند، بلکه تلاش دارند قدرت مطلق را در دست گیرند. حمدالله محب روز شنبه در یک نشست مشترک خبری با مقام های وزارت های داخله و دفاع در این مورد سخن گفت. سرپرست وزارت دفاع در این نشست گفت که اگر طالبان برنامه جنگ داشته باشند، نیروهای امنیتی با آنها مبارزه خواهند کرد. طالبان تا حالا به اظهارات حمدالله محب واکنش نشان ندادند، اما در یک اعلامیه تازه گفتند که جنگ را کمتر ساختند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر با سرنوشت نامعلومی روبرو شده، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان خواستار حل قضیه از طریق مذاکره نیستند. حمدالله محب روز شنبه پس از نشست هفتگی شورای امنیت ملی در یک نشست مشترک خبری با مسئولان امنیتی حضور یافته گفت که طالبان به دنبال دست یافتن به قدرت مطلق هستند.
طالبان نمیخواهند که مذاکرات کنند. نظر به اطلاعات و معلومات را که ما داریم این است که طالبان قدرت مطلق میخواهند. باز هم تکرار میکنم که طالبان قدرت مطلق میخواهند. به هیچ صورت نمیخواهند که با کسی مشارکت داشته باشند. هرگاه مشارکت هم داشته باشند، کسانی که با آنها تسلیم میشوند، اگر طالب بخواهد که یک چیزی برایش در حکومت داده شود، آن هم باید به خوش طالبان باشد. مشارکت ولری
آقای محب افزود که طالبان به جای این که مذاکره کنند مشغول سفر به کشورهای دیگر هستند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع در این نشست اظهار امیدواری کرد که طالبان صلح کنند، اما تاکید کرد که اگر به دنبال جنگ باشند نیروهای دفاعی افغان پاسخ خواهند داد.
حالت فعال دفاعی به این نمیگویند که آنان استراحت کنند، در آنجا پلان عملیات را تهیه میکنند، مطربم آماده میکنند، ماین های مغناطیسی میسازند. در هر جایی که ما چنین هسته ای را ببینیم بالاش عملیات میکنیم. پس در این حالت ما در حال فعال دفاعی نیستیم. همین حالا عملا عملیات در ارغنداب، کندهار و شیرزاد و خوگیانی نگرهار ادامه دارد.
احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این کنفرانس گفت که در یک هفته گذشته 224 تن بازداشت شدند که 130 تن آنها در حملات تروریستی دست داشتند. گروه طالبان در مورد اظهارات حمدالله محب اظهار نظر نکرده، اما این گروه در اعلامیه تازه گفته که جنگ را کاهش داده و به توافقنامه صلح با آمریکا پابند است. در اعلامیه این گروه تاکید شده است که تمام طرف‌ها از تبلیغات و طرح ادعاهای بی‌بنیاد دست بردارند و به وعده‌های خود پابند باشند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. 26 دل برابر با 32 سال روز خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان است. در این مورد گزارش مفصل داریم تا لحظات بعد، اما پیش از آن نگاه میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات مطلبی را درباره کمک های هند به افغانستان نشر کرده. در مطلب به امار یک بند به کمک هند در افغانستان اشاره شده است. نشریه می نویسد که هند از طریق پروژه های اقتصادی و انکشافی در افغانستان با دیگر کشورها رقابت می کند. افغانستان و هند قرارداد ساخت بند شاتوت را هفته گذشته امضا کردند. این بند در منطقه للندر کابل به هزینه 236 میلیون دلار ساخته می شود. با اعمار این بند آب آشامیدنی برای 2,200,000 تن در پایتخت کابل فراهم خواهد شد. پیش از این هند افغانستان را در ساخت بند سلما در ولایت هرات کمک کرده بود. دیپلمات نوشته است که طرح‌ها برای پروژه‌های انکشافی بخشی از عناصر مهم پالیسی خارجی هند است. وزیر خارجه آن کشور پارسال گفت که تقریباً 150 پروژه انکشافی با کمک هند در افغانستان زیر کار است. نشریه می‌نویسد که هند در نزدیک به دو دهه گذشته میلیاردها دلار را در بخش اعمار سرک، مکاتب و دیگر پروژه‌های بنیادی در افغانستان مصرف کرده. هند به تازگی 500,000 دوز واکسین کرونا ساخت آن کشور را نیز به افغانستان کمک کرد. نشریه دیپلمات کمک ها و پروژه های هند را خالی از مشکلات نمی داند و می گوید که پاکستان به اقدامات دهلی نو در افغانستان همیش با دیده شک می نگرد. و در گزارشی که در روزنامه های گروه رسانه‌ای فونک جرمنی به روز شنبه نشر شد، به نقل از هایکوماس وزیر خارجه آن کشور گفته شده که ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان باید تمدید شود. در گزارش می‌خوانیم که هایکوماس گفته که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان تا ماه مارچ تکمیل نخواهد شد. در موافقتنامه آمریکا و طالبان گفته شده که تمام نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال میلادی افغانستان را ترک می کنند. وزیر خارجه جرمنی گفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با برقراری صلح در آن کشور بستگی دارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که موافقتنامه آمریکا و طالبان را بررسی می‌کند. وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفت که طالبان تعهداتشان را در این موافقتنامه عملی نکردند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان به روز پنجشنبه گفت طالبان در عملی کردن تعهدات خود از جمله قطع رابطه با تروریستان و کاهش خشونت کوتاهی کردند. طالبان اما گفتند که طبق موافقتنامه عمل کردند. جرمنی پس از آمریکا دومین کشور است که بیشترین سرباز را در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. بیش از 1,000 سرباز جرمنی در افغانستان مستقرند. این نیروها قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. به گزارش رسانه های جرمنی، مصارف نیروهای آن کشور در افغانستان سالانه به 508 میلیون دلار می رسد.
<تص-> امروز 26 دلو برابر با 32 سال روز خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان است. در سال 1367 خورشیدی در چنین روز جنرال بوریس گروموف آخرین سرباز شوروی سابق با عبور از پل حیرتان با تجاوز 9 ساله کشورش در افغانستان پایان داد. از آن زمان تا حالا اوضاع منطقه و جهان تغییر کرده است. در حال حاضر روسیه با عنوان وارث شوروی پیشین در منطقه نقش بازی می کند. اما حالا این کشور چه نقشی در منطقه و تحولات افغانستان به ویژه روند صلح دارد؟ در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.
خروج آخرین سرباز از نیروهای 100 هزاری شوروی از افغانستان در 26 دلو 1367 به یک مرحله دشوار و خونین تاریخ افغانستان نقطه پایان گذاشت. شوروی در جنگ 9 سالی افغانستان 13 هزار کشته و 35 هزار زخمی داد، اما صدها هزار افغان را قربانی تجاوز خود کرد. با تجاوز شوروی به افغانستان، این کشور به کانون داغ جنگ سرد میان دو ابر قدرت شوروی و امریکا تبدیل شد. بسیاری از کشورهای بلوک کمونیستی از شوروی و کشورهای اسلامی و غرب به رهبری امریکا از مجاهدین افغانستان حمایت کردند. اگرچه شوروی مجبور به خروج از افغانستان شد و ابر قدرت شوروی هم فروپاشید، اما جنگ افغانستان پایان نیافت. 31 سال پس از آن روز هنوز هم جنگ افغانستان قربانی می‌گیرد. حالا آمریکا رقیب اصلی شوروی از سال 1380 در میدان جنگ افغانستان حضور دارد. آمریکا یک سال پیش با گروه طالبان توافقنامه صلح امضا کرد. دولت افغانستان هم در حال گفتگو با این گروه است. اما پرسش اصلی این است که روسیه به عنوان کشور جانشین شوروی چه نقشی در تحولات جدید افغانستان به ویژه روند صلح این کشور دارد؟ عمر صمد، عضو ارشد شورای اتلانتیک در آمریکا:
از لابلای حرف هم چنین معلوم میشه که روسیه خواهان پیشرفت در روند صلح است و او را به نفع خود میدانه. روسیه معلوم دار میدانیم که چند قضیه را عایز اهمیت میدانه. یکی موضوع مبارزه با همون نوع تروریسم که متوجه روسیه است و در عین زمان موضوع مواد مخدر است و امنیت سرحدات است و امنیت آسیای مرکزی است و روابطی که روسیه با چین داره و بعضی کشورهای دیگه مانند ایران و رقابت هایی که روسیه با امریکا داره. اینا همش جزء البته ملاحظات ژئوپلیتیک و ژئواقتصادی روسیه پنداشته میشه.
اما فاروق فردا، تحلیلگر و روزنامه‌نگار آزاد در مسکو، باور دارد که روسیه با حمایت از طالبان در پی تامین منافع خود در منطقه است.
روسیه در حال حاضر به حیث کشور مستقل روی صلح افغانستان باید عمل بکنه. کشور در تبانی با طالب و ایران و پاکستان به اقدامات دست میزنه که با خود این کشور هم چراغ سبز روشنی را به نمایش نمیگذاره. امروز میبینیم که مناسبات دو کشور یعنی افغانستان و روسیه در حدی که باید نیست.
اما روسیه در سطح منطقه در تلاش چیست؟ عارف سحر، پژوهشگر امنیت بین المللی و مبارزه با حراس افغانی در لندن:
روسیه به صورت سنتی کشورهای آسیای میانه را به عنوان حوزه نفوذ خود میبینه و در اونجا منابع عظیمی از نفت و گاز وجود داره و روسیه همواره تلاش کرده تا کنترل و تسلطش را برای حوزه حفظ بکنه. آمریکا داره تلاش میکنه که نفوذش در افغانستان، آسیای میانه و خاورمیانه کم رنگ بکنه و این مسئله طبعا که خلای قدرت اونجا خلق میکنه و روسیه از اون به نفع خود استفاده میکنه. این مسئله که در سطح منطقه کمک میشه تا روسیه به عنوان یک بازیگر مقتدر باز دوباره مطرح شود.
به گفته آقای سحر، روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده تا به طالبان کمک های نظامی و اقتصادی کند تا نقش آمریکا در افغانستان تضعیف شود، اما طالبان اتهام حمایت روسیه از این گروه را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت که در جنگ کنونی آنان از تسهیلات کشورهای دیگر نه بلکه سلاح و مهمات خود این گروه استفاده می کنند. با این همه وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار در روند صلح افغانستان دارد. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت: میگوید
ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار روی ایروان دارند. از همین باعث ایجاد و تقویت اجماعشان در روند صلح یک امر حتمی بوده و دولت افغانستان به خاطر ایجاد اجماع و تقویت آن به طور متداوم کار کرده و در حال کار میباشد.
با این حال روسیه از حامیان و متحدان بزرگ افغانستان است و از تلاش های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از طریق مذاکرات بین افغانها حمایت کرده است. چند پیش یک هیئت گروه طالبان از مسکو دیدار کرد. شیر محمد عباس استانکزی رئیس هیئت طالبان در 29 جنوری پس از گفتگو با مقامهای روسی گفت که این گروه انتظار دارد که امریکا به وعده‌اش مبنی بر خروج نیروهایش تا ماه می آینده از افغانستان عمل کند. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از روند صلح افغانستان حمایت کردند و مقامهای حکومت افغانستان و سران گروه طالبان هم برای پیشرفت در گفتگوهای صلح و ایجاد اجماع منطقه‌ای به کشورهای منطقه سفر کردند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/